بسم الله الرحمن الرحیم. برات استاد حسنی صفحه 165.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب رسیدیم به باب حسن المعاشره. باب اول که ما یجب من المعاشره بود، 5 تا روایت داشت، روایت رو به حمد الله با هم خوندیم. میرسیم به باب حسن المعاشره. فرماید که علی با حدیث اول علی ابن ابراهیم عن ابیه، چنانچه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریث عن محمد بن مسلم قال قال ابو جعفر علیه السلام. خب این روایت از امام باقر علیه السلام به سند صحیح. علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، ظاهرن حماد ابن عیسی باشه، حالا حماد ابن عثمان هم باشه خیلی فرق نمی کنه، حریز ابن عبدالله سجستانی، محمد ابن مسلم محمد ابن مسلم به نظرم ثقفی بود اگه یادم بیاد، حالا یه ذره به شک افتادم. این روایت چیه؟ این روایت صحیح است. قال قال ابو جعفر علیه السلام من خالدت فإن استطعت ان تكون يدك العليا عليهم فافعل. حالا اینو من قبلا فکر نکردم معناش، حالا ببینیم چجوری با هم معنا میکنیم، رفقام کمک کنن. میگه من خالدت، من خالدت، میگه که یعنی در حقیقت من خالدت او، این من موصوله است، عائد صلهش محذوفه، یعنی هر کسی که با اونها شما بالاخره زندگی میکنیم، مخالطه مخلوط یعنی زندگی میکنیم، هر کسی که با اونها زندگی میکنی، فا ان استطعت، اگر میتوانی، ان تکون یدک العلیا، میتوانی دست برتری، دست بالا، دست علیا، علیهم یعنی بر، به قول معروف آنها باشه، یعنی ظاهرن مراد اینه اگر میتونی دست توانای خودت رو به عنوان یک سپری، به عنوان یک سایبانی برای اونها قرار بدی، فعل. میگه هر کس، فرقی هم نمی کنه، چه اهل سنت چه شیعه، فرق نمی کنه، هر کسی با اونها زندگی میکنی تا میزان توانت که میتونی از اونها حمایت کنی حمایت بکن. ظاهر معناش اینه که فإن استطعت ان تكون يدك العليا عليه، یعنی میتوانه دست برتری تو، یعنی قدرت و قوت و نیروی تو، علیهم هم کنایه است، یعنی بر اونها باشه، یعنی مثل سایبانی از اونها محافظت کنه، مثل چتری از اونها محافظت کنه، مثل سپری از اونها حفاظت بکنه، این کار انجام بده، یعنی تا حد توانت در محافظت از دیگران بکوش، اینطوری باش که کمک کن، کمک کار دیگران باش و به فکر خودت نباش. خیلی خوبه. حالا اینو حالا من اونه چیز بگم، خیلی خوب آدم بین مردم هم که میره این روحیه رو داشته باشه. حالا داری توی مسیری میری، مثال جزئی، یه وقت میبینه مثلا وسط خیابون یه دفعه ماشین خراب شده، یه هولی میخواد بره کنار یا را بیفته، خب آدم گاهی وقتا پیاده بشه، سوار ماشین هست، سوار ماشین هست، خیلی تأثیر داره، حالا خیلی اثرات کارهای کوچیکه اما اثرات داره. مثلا گاهی وقتا چی؟ نه حالا اینا احتمالات، بخوای بدی آدم هیچ کاری نباید تو زندگیش بکنه، نه بین احتمالات آدم نباید اعتماد کنه، تو زندگی بین احتمالات اعتنا نکنید، احتمالات به حدی ضعیفه که خیلی آدمو باعث میشه که این احتمالات ضعیف از کار خیر همیشه دام عقب بمونه، احتمالات ضعیف رو نه اعتنا کنید. اینم هست، حالا اینکه گفتی منم بگم، ببینید اولین احتمالی که آدم، حالا شما نمیدونم رانندگی هم وقت خواستید بکنید کردید، به عنوان نمونه دارم میگم، اولین احتمالی که دادید یا ماشینی شما جلوی شما داره خیلی آروم میره یا احتمال دادید یه دفعه وایساد، اولین احتمالی که بدید بگید آقای ماشینش مشکلی براش پیش اومده، عصبانی نشید، نگی آقای چه آدم پدر سوخته فلان فلان شده، چرا اینطوری میره، چرا اذیت میکنه، شاید ماشین، حالا من نمونه برای خودم پیش اومده، مثلا یه بار من خیلی ناراحت شدم ماشین وسط کوچه وایساد تو شهر بند بود، همین بوق می‌زدیم بعدم بنده خدا رفتم دیدم چرخا جلوش اینطوری شکسته اصلا هولم نمیشد دادش، حالا میخواد چیکار کنیم، این احتمالات احتمال بدید، یه احتمال تو این رفتارها بدید که آقا مثلا چی؟ نه نه سعی کنیم احتمالات اومدن بحث دیگه. ببینید ما میگیم در کمک به دیگران، در کمک دیگه به دیگران، این احتمالاتی که آقا فرمودن بهش اعتنا نکنید. از اون طرف اگر مشکلی پیش اومد دیدید اتفاق افتاده، اول احتمال به نحوی بدید که میگیم کار او رو علا احسنه وجه حمل کن دیگه، میگیم که امر اخی که علا احسنه دیگه، زه امر اخی که علا احسنه، به بهترین احتمال اونو حمل بکن، بگو حالا این ماشینش خراب شده یا نمیدونم مشکلی براش پیش اومده. حالا اینو نمونه گفتم، نه اونا بحثش جداست، حالا یه بار بحث میکنیم اونا بحثش رو، اینا که من الان دارم میگم، اونایی که من الان داریم میگیم، اون مثالایی که من الان دارم میگم، اون باعث چیزی نیست، فقط تنها اتفاقش اینه که شما اگر حمل نکنی برای اینکه ماشینش خراب شده، حمل میکنی برای اینکه مرض داره، خودت عصبانی میکنی، شروع میکنی به داد و بیداد کرده، خب این بهتره یا اینکه آدم آرامش خودش رو حفظ کنه؟ خب اینجا مشکل پیش نمیاد، حتی اگر زمانه تو این موارد که من مثال میزنم زمانه به نحوی باشه که زمانه سوی باشه، حالا اونا رو جدا بحث میکنم، اونا رو جدا بحث میکنم. خب اینو داشتم عرض میکردم که تا حد توان آدم به دیگران کمک بکنه، به دیگران کمک بکنه، اینم این تصورم، حالا استاد کن این تصور هم تصور خوبی نیست، دقت کنید، تصورم تصور خوب نگاه اخت، ما متاسفانه، حالا بازم میگم متاسفانه، بازم متاسفانه، حالا ما دو کلاس سواد داریم، حالا یه ذره در اومدیم حوزه و یه ذره طلبه شدیم، یه ذره نسبت به مردم، نسبت به نمازهامون، حالا اگه بهتر باشیم انشالله بهتر بیم نسبت به نمازهامون، حالا گاهی وقتا شاید بعضی رفقا نماز شب هم بخونن ما رو دعا کنن، اما اینا باعث نمیشه که ما خودمون رو بهتر از دیگران بدونیم، این خیلی مهمه، ما این متاسفانه رفتارهایی که ما طلبه‌ها بعضیمون با مردم داریم، اگه اونا یک بار اینطوری با ما رفتار کنن تمام هست و نیستشون رو میخوایم به باد بدیم، حالا باز خیلی مردم تحمل میکنن دیگه، ادب اینقدر به قول معروف خودمون رو میگیریم، حق به جانب صحبت میکنیم، اینقدر طرف رو یه طرف ضعیف نفهم نادان تلقی میکنیم، خیلی رفتارمون گاهی وقتا بعضیمون رفتارهای نامناسبیه، خیلی رفتار نامناسبی، اینا رو آدم رعایت کنه، باید رعایت کنه. خب بریم وارد بحث بشیم. حالا هم نه داره دیگه، دارش بعد هم بپرسه، بحث ما در مسئله سوم رسید، شبهه وجوبیه تعارض نسته، شبهه وجوبیه تعارض خبره،
نه
ادامه میده دقت کنید، شبهه وجوبیه تعارض خبره، بحث ما اونجاییه که شبهه وجوبیه باشه تعارض خبرین باشه، یعنی منشأ شبهه تعارض دو روایت، گفتیم دیروز توضیح داریم جلسه چهارشنبه که مراد از تعارض موردی است که جمع عرفی بین دو دلیل وجود نداره، با رجوع به مرجحات هم نمیتونیم یکی از روایت رو بر دیگری مقدم کنیم، بحث ما اونجا بود و گفتیم مرحوم شیخ در این مسئله قائل به اینه که احتیاط و توقف واجب نیست، اما با این حال ما ادله ای رو اینجا مرحوم شیخ نقل کرده، بررسی میکنه که امکان داره اخباری ها با تمسک به اون قائل به وجوب توقف بشن، که فعل مجموع فکر کنم 4 تا دلیل اینجا بیان شده. دلیل اول این بود که گفتیم در برخی از روایات به طور کلی امر به توقف و احتیاط شده، اطلاقش شامل شبهات وجوبیه تعارض نسلین هم میشه. اون روایاتی که امر به توقف کرد در ادله احتیاط خوندیم مطلق بود، گفت توقف اعم از شبهات بدویه و فقدان نسل، اعم از شبهات تعارض نسلین. خب اینو پاسخ دادیم، گفتیم اولا قبلا بحث شد مفصل که این اخبار ارشادی هم داله بر وجوب توقف نیستن، اینا رو قبلا گفتیم فلان و اید. ثانیا گفتیم که اخبار خاص در تعارض دو خبر وجود داره که حکم به تخییر کرده، اخبار توقف به واسطه این اخبار چی میشن؟ تخصیص میخورن. این جلسه قبل گفته بودیم. دومین استدلالی که بیان شده برای اثبات تخییر، اثبات احتیاط در دوران امر در شبهات وجوبیه تعارض نسل، تمسک به روایاتی هست که در خصوص خبرین متعارضین اومده. یه بار قبلا خوندیم اینا رو که در خصوص خبرین متعارضین برخی روایات اومده امر به چی کرده؟ امر به احتیاط کرده، گفته که اگر تعارض بود مثل مقبوله عمر ابن انزله که آخرش گفت ارجه حتی تلقا امامک، درسته؟ گفت اگر شما براتون شبه ایجاد شد دو روایت با هم تعارض کرد، روایت سما هم همینطور بود، دو روایت با هم تعارض کرد، روایت سما هم گفت احد و هما یعمر و الاخر و ینها، یه روایت ماده امر کنه یکی نهی میکنه، فیها امر و نهی و چیکار کنید؟ حضرت فرمود که احتیاط کن، احتیاط کن. خب این روایات داره میگه در تعارض دو خبر اگر مرجحی وجود نداشته باشه احتیاط. پس ما در خصوص خبرین متعارضین روایاتی داریم که به ما امر به احتیاط کرده. اینم هم مرحوم شیخ جواب میده که میگه این اخبار کمایی که توی روایت مقبوله عمر بن حنظله بود که میگفت ارجه حتی تلقا امامک، قید حتی تلقا امامک داره. خب این قید حتی تلقا امامک به ما نشون میده که مورد بحث این روایات جاییست که امکان فحش، امکان استعلام وجود داره، در حالی که بحث ما در شبهات وجوبیه جاییست که امکان استعلام و فحش وجود نداره. پس اون روایات ناظر به بحث ما نیست. وقتی روایت ناظر به بحث ما نیست رجوع میکنیم به اخبار تخییر، که اون اخبار تخییر اثبات چه میکنه؟ توسعه و تخییر را میکنه. خب این دسته دوم. روایت سوم که اینجا بهش استدلال شده روایت اوائل لعالیه، که اینا قبلا روایت رو مفصل خوندیم که در اوائل لعالی روایت کی بود؟ کدوم راوی بود؟ روایت اوائلی؟ روایت اوائلی چی؟ مرفوع زراره بود، بله. در اوائل لعاله مرفوع زراره بود که اوائل لعالی به صورت مرسل از علامه مرفوع زراره نقل میکرد. خب در مرفوع زراره دقت کنیم آین روزی دقت شما اومدی عجیبه. در مرفوع زراره اونجا چی شد؟ اونجا این بود که سوال کرد راوی از تعارض دو خبر، حضرت مرجعات بیان کرد، بعد از این که مرجعات بیان کرد زراره گفت آقا مرجعات وجود نداره. اونجایی بود که آخرش گفت کلاهما مخالفان لل احتیاط او موافقان، که می‌خواستیم معنا کنیم که هر دو خبر چجور میشه مخالف احتیاط باشن، هر دو خبر چجور میشه موافق احتیاط باشن. نیایتونه دیگه، اینو بحث کردیم اونجا، اونجا بحث داشتیم زیلمون. بعد از این که گفت هر دو خبر موافقت آخرش گفت، آخرش گفت که تأخیر، آخرش گفت تأخیر، اول مرجعات رو گفت، بعد از مرجعات گفت اگه مرجعات نباشه چیکار کنم، حضرت گفت احتیاط کن، عقدتون به خبری که موافق احتیاطه. بعد گفت آقا اگر هر دو موافق احتیاط بودن یا مخالف احتیاط بودن چیکار کنم، آخرش گفت تأخیر. پس در مرفوعه زراره تصریح کرده که اول احتیاط، اگر احتیاط ممکن نبود برو تأخیر. دیگه نمی که از اون استدلال هایی که میشه به استدلال کرد. مرحوم شیخ میگه استدلال به این روایت هم درست نیست. به این روایت هم باشه قبلا یه انتقادات صریح و شدیدی رو نسبت به کتاب اوائل اللآلی و مؤلف کتاب، مؤلف کتاب کی بود رفقا؟ مؤلف اوائل اللآلی، مؤلفش کی بود رفقا؟ بگی. ابن ابی جمهور احسایی، بله رفت اونجا تیره کردیم، طیب الله احسن، بله ابن ابی جمهور احسایی هم در کلام در صاحب حدایق نقل کرد که صاحب حدایق هم در کتابش هم در ابن ابی جمهور احسایی مناقشه داشت و میگفت این ضعیفه و مورد اعتماد نیست و از نظر سندی روایت رو مخدوش کرد. یه احتمالی هم اینجا داده، من احتمال خودم متوجه نشدم، اینو حالا با هم صحبت کنیم. مرحوم شیخ میگه امکان داره این روایت رو حمل کنیم بر صورت تمکن از بحث. چه جوری شه؟ حالا باید رو هم بحث کنیم، روایت رو میخونیم با هم صحبت میکنیم چه جوری حمل میشه کرد بر صورت تمکن از بحث. این هم سه. چهارم به صحیح ابن حجاج هم توسط شده. صحیح ابن حجاج چی بود رفقا؟ بحث سید بود، قضیه سید بود که در قضیه سید که میگفت دو نفر شریکی رفتن سیدی انجام دادن در حال احرام، آیا هر کدوم جداگونه باید کفاره بدن یا یک کفاره برای هر دوتاشون کافیه که سوال کرد و حضرت آخرش گفت اذا اصبتم مثل هازا، که بحث کردیم مثل هازا، هازا یعنی چی؟ یادتونه دیگه، مسئله این مورد واقعی خارجی یا افتا، دوتاشو گفتیم. اذا اصبتم مثل هازا فلم تدرو فعلیکم بل احتیاط. این بود دیگه، اگر مثل این اتفاق افتاد ندونستید چیکار کنید فعلیکم بل احتیاط. خب این میگه احتیاط کنید. آقا این روایت ایاتون باشه در مورد شبهات فقدان نسب بود، شبهات وجوبی فقدان نسب بود. الان ما بحث ما در تعارض خبره اینه، چجور میاد با تمسط به اون روایات که احتیاط رو در شبهات فقدان نس اثبات کرده در تعارض نسین همیه احتیاط رو اثبات میکنی؟ وجهش چیه؟ که میگیم اونجا یه ملاکی زیلش مرحوم شیخ بیان کرده بود، گفته که آقا ما به نظرمون ملاک حکم به احتیاط عدم علمه و این عدم علم چنانچه در فقدان نس وجود داره در تعارض هم عدم علم هست، پس چون ملاک وجود داره حکم به احتیاط به واسطه این روایت اثبات میشه. این تمسک به صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. بله حالا اون اقل اکثرش میخوام یه خصوصیت نداره، باشه ما میگیم خصوصیتی نداره چون نسبت به اکثر نسبت به اکثر اونجا علم وجود نداره دیگه، چون گفتم اقل اکثر منحل میشه به شبهه بدویه و علم تفصیلی، نزدیک میشه به بحث چی؟ نزدیک میشه به بحث شک در اصل تکلیف. میتونه تأثیر داشته باشه، حالا رو اون فعلا نمیخوام مناقشه کنیم. خب این استدلال، مرحوم شیخ این استدلال هم با هم پاسخ بالا پاسخ میده که میفهمد این روایت عبدالرحمن ابن حجاج حمل میشه بر صورت امکان فحص، جایی که امکان داره، چون اون آخرش داره که فعلیکم بالاحتیاط حتی تلقا، همچین تعبیری داشت به نظرم که احتیاط کنی تا اینکه بری از امام سوال کنی. خب یعنی چی؟ یعنی شما میده که امکان فحص درش وجود داره، بس ربطی به بحث ما نداره، بحث ما شبهات وجوبیه تعارض نسلین در فرض عدم امکان فرض. بس ما فهم میکنم درسته؟ چی بود؟ حتی تسألو ان و تعلم. وقتی میگه حتی تسألو ان و تعلمو یعنی امکان سوال وجود داره، امکان فهم و علم وجود داره. خب اینم روایت چهارم که استدلال به اون هم تام نیست. ببینیم اینا رو تا برسیم به یه روایتی که میخوایم با هم بحث کنیم. این فرماید که و ما دل علی التوقف، روایاتی که دل بر توقف فی خصوص المتعارضین، در خصوص خبرین متعارضین، که اون روایات کدوم روایت بود؟ یکی روایت عمر ابن حنزله بود، یکی روایتش بود مقوله عمر ابن حنزله بود، زیلش بود، یکی هم روایت سماعه بود به نظرم که موثقه سماعه هم یکی از اون موارد بود. و عدم العمل به واحد من هما، گفته به هیچی که از این دو خبر عمل نکن، مختص کن، مختص به صورت تمکن. تمکن از چی؟ تمکن از ازاله و برطرف کردن شبهه با رجوع به امام. چرا؟ چون گفتیم در اون روایت مقبوله داره حتی تلقا امامک، وقتی قایت رو لقاء ما میگیری یعنی قایت، قایت ممکنیه، فهم ممکن. خب حالا این وقتی این روایت رو اختصاص دادی، با اختصاص دادن و با مختص کردن این روایت توقف به صورت تمکن، بحث ما چجور حل میشه؟ چرا به بحث ما داره؟ ارتباطش به بحث ما چیه؟ بگید. داری میگی این روایت مختص به صورت تمکن از فحصه. خب اگه این روایت هم کردی به صورت تمکن از فحص در شبهات وجوبیه تعارض نسلین که مورد بحث ماست، تخییر رو، عدم وجوب احتیاط رو چجور اثبات میکنه؟ خب توقف لازم نیست. خب چرا تخییر؟ چرا تخییر؟ عدم احتیاط چرا؟ خب بگی همین عدم.
فرض اینه که هرچی نسلی الان به ما رسیده و الان دیگه ما دسترسی نداریم،
یعنی میخوایم بگیم میتونه شما تا میفهمید که تو اینجا مرحوم شیخ فقط و فقط میخواد عدم وجوب احتیاط رو نفی کنه، تأخیر رو نمیخواد اثبات کنه. اما توقف و احتیاط خیلی ما فرق نمیکنه، میخواد توقف و احتیاط رو نفی کنه همین. و چون موضوع اون اخبار تو بحث ما مصداق نداره، پس خود به خود توقف و احتیاط هم منتفی میشه. اون وقت درسته، میتونیم زمینه کنیم اخبار تخییر رو هم، اینم اشکال نداره. یعنی نمیگیم اخبار تخییر اون اخباری هستن که عمومیت دارن، عامن و شامل موارد عدم امکان فحصم میشن. پس به واسطه اخبار تخییر میایم اثبات میکنیم چی رو؟ اثبات میکنیم تخییر رو. اینطوری هم میتونید بیان کنید. حالا رابطه بین اخبار تخییر و این روایات توقف چی میشه؟ اونم میشه بحث کرد که بگیم اخبار تخییر عامه، این اخبار توقف که در فرض تمکن از استعلام خاصه، و این اخبار توقف میاد اخبار احتیاط، اخبار تخییر رو تخصیص میزنه. تخییر مختص میشه به کجا؟ مختص میشه به فرضی که امکان استعلام و فحص وجود نداره. نمیتونیم تحلیل بکنیم، تحلیل تحلیل درسته. روشن چی گفتیم دیگه؟ بله روشن بود. بگم حالا اینم اشاره کنم خوبه. ببینید ما یه روایاتی داشتیم
از تعارض. اصلا میفهمد که زن فتخیل، خب این روایات چیه؟ روایات تخییره. یه زن فتخیل، خب این زن فتخیل مطلق هم شامل امکان فحصه، هم شامل عدم امکان فحص. در هر دو صورت میگه اگه دو خبر با هم تعارض کردن تخیل. یه روایات دیگه داریم، روایات توقف، که میگه چی؟ میگه که آقا احتیاط و توقف لازمه. این اخبار احتیاط مختص به چیه؟
مختص به صورت امکان هست.
خب وقتی روایات مختص به صورت امکان فحص باشه، رابطه بین این دو روایات چیه؟ اهم و اخص مطلق. روایت اول عامه، روایت دوم خاص دیگه. چون روایت اول میگه تأخیر چه امکان فحص باشد چه نباشد، روایت دوم میگه احتیاط در فرضی که امکان فحص باشد. و بین تأخیر و توقف هم تعارضه، تعارضی هست که رابطهش اهم و اخص مطلقه. روایات توقف، روایات توقف تخصیص میزنه چی؟ تخصیص میزنه روایات تأخیر رو. وقتی تخصیص زن نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه در فرض امکان فرض حکم چیه؟ بگید بگید توقف، درسته؟ تشدید نقطه جاده باشه. در فرض عدم امکان فحص بگید تخییر.
چرا تخییر خام بوده؟
چرا
تخییر آم شد؟
چون امکان فحص و در امکان فحص قیدی نداره، اطلاق داره. حالا بگیم اطلاق گفته آقا نه نه من این بسر ازا کجا گفت؟ نه اون بحث دیگه بود. مراد اون از اخبار توقف، مراد اون اخبار توقف در خصوص متعارضه اینه. اونی که بالا بود اخبار توقف عام بود. شما یه اخبار توقف عام داریم، یه اخبار توقف داریم در خصوص متعارضه. اونی که بالا بود اخبار توقف عام بود که اختصاص به متعارضه نداشت، اون بحثش جدا بود.
اخبار
تأخیر هم روایت تأخیر هم که بحث در خود متعارضه اینه دیگه. مثلا مورد ترکم متعارضه اینه، در مورد متعارضه به نصداستان اگر تعارضی نباشه تأخیری هم معنا نداره. تو تأخیر بگید چی داری؟ موردش تعارضه. حالا چون پیش فرض من نداشتم، پس روایت تأخیر در مورد متعارضه این داریم، روایت توقف در خصوص متعارضه این داریم. بعد اون روایات تأخیر مطلقه، چه امکان فحص باشه چه امکان فحص نباشه. روایات توقف در خصوص متعارضین اختصاص داره به صورت امکان فحص و این رابطه یه اهم و اخص مطلق برقرار میشه، تخصیص میذاره. نتیجه اینه در فرض امکان فحص توقف، در فرض عدم امکان فحص تأخیر. و همین حرفیه که ما قائلیم، چه همون قائلیم به بحث ما در شبهات حکمیه در فرض عدم امکان فحصه. خب این دو. و اما روایت و اوال لعالی المتقدمه، روایت اوال لعالی که صفحه 115 آدرس داده اونجا خوندیم، الامر به احتیاط، که امر به احتیاط کرده. روایت رو بیاریم مرور کنی سریع، 115 رو بیارم متواب صفحه 114 رو بیاری در بکن 14 شد باشه. می فرماید کسی قول تو جوهر تو خداک یعدی انکم الخبران اول حدیثان المتعارضان و به ایه ما آخوز تعارض دو حدیث. حضرت فرمود خود به مشبه. بعد میگه انهما من مشهوران، میگه خود به ما یقول و عدل و ما انهما من عدلان، داره مرجعات رو میگه. انظر ما وافقه من هما مرتب الامه، بعد رو به ما کان موافقین لهم. خود اینجا به ما فیه الهائطت و لدینک، میگه بعد از اینکه مرجعات وجود نداشت، خود به ما فیه الهائطت و لدینک و ترک مخالف الاحتیاط، اونی که مخالف احتیاط هست اونو ترک کن. انهما من موافقان و مخالفان للاحتیاط. اینجا چی کار کنم؟ حضرت فرمود فتخیر احد هما و تأخذ به و تدع الاخر، یعنی در فضایی که احتیاط ممکن نباشه تأخیر. پس اولا در مرحله اول در فرض تعارض چیه؟ بگید احتیاط لازمه دیگه. این روایت نسبت به اون اخبار تعارض خیلی واضح داره، چون تصریح کرده که احتیاط مقدم بر
تخییره.
خب اینجا چه میگه؟ میگه که و این کانت تخصم اینها، میگه عبارت اول لعالی که امر به احتیاط میکنه اخص از چیه؟ بگید منها به چی برمی گرده؟ مادل لعال توقف. آره اخصه، چون ببینید ما سه تا روایت گفتیم.
روایت اول اخبار عام توقف بود، روایت دوم اخبار خاص توقف جمعه نوشتیم، روایت سوم چی بود؟ روایت اول لعالی. درسته؟
که اون اخبار عام توقف گفتیم
اما تعارض قدم تعارض اصلا
ربطی هم به تعارض میتونه نشته باشه، شبهه فقدان نصر رو هم شامل.
اخبار خاص توقف نگفتیم اما امکان بحث عدم امکان بحث. درسته؟ روایت اول لعالی هم میگیم چیه؟ روایت اول لعالی اهم نیست، اختصاص داره به چی؟ اختصاص به فرض عدم امکان فصل داره.
اگه گفتید روایت اول لعالی اختصاص به فرض عدم امکان فصل داره،
از اون طرف هم اومده چیه؟ از اون طرف هم اومده در رتبه اول احتیاط سپس تخییر.
داری گفته دیگه، وقتی روایت اول لعالی اینطوریه اختصاص به فرض عدم امکان فصل داره، در روز اول احتیاط گفته بعد تأخیر گفته، میاد اخبار تأخیر رو بگید اختصاص میده به فرضی که امکان احتیاط وجود نداشته باشه. پس رابطه بین اول لعالی و اخبار تأخیر میشه که روایت اول لعالی اختصاص میده اخبار تأخیر رو به فرض عدم امکان احتیاط. درسته؟ اختصاص میده به فرض عدم امکان احتیاط. میگیم و این کارت اخصمه ها، هرچند از اون اخصه. چرا اخصه؟ یعنی چون اختصاص داره به فرض عدم امکان فصل. چجوری؟ چون اول مرجعاتو گفته، بعد از اینکه مرجعاتو گفت بحث احتیاطو مطرح میکنه، بعد تأخیر رو مطرح میکنه. اساسا نشون میده روشنه که این اختصاص به فرض چی داره؟ عدم امکان فصل. الا انک قد عرفت ما فیها. سریع بیا اون اشکار رو قبلا چیه؟ قبلا شناختی که عرفت ما فیها، اشکار رو متوجه شدی. ما فیها چی بود؟ همون صفحه 115 ببینید اون متنش اونجا بود. میفرماید چی؟ میفرماید که 115 نبود، چند بود؟
من ابن عجیب نبودم. اون
116. آره. می فرماید چی؟ می فرماید که
این
در روایت المذکوره، ببینید تا حاضر روایت و این کانت اخذ من اخبار تخییر، اخذ از اخبار تخییر، الا انها ضعیفت السند و قد تعن صاحب الهدایت فیها و فی کتاب الاوالی و صاحبه فقال، صاحب هدایت گفته این در روایت المذکوره لم نبق علیها فی غیر کتاب الاوالی مع ماوی علیها من الارسال و ما علیه الکتاب المذکور من نسبت صاحبه الى التساهل فی نقل الاخبار و الاهمال و خلط قصدها به سمینها و سعیها به سقیمها که ما لا یقفا علام الله از الکتاب المذکور. دیگه شاید میگم با غلطک صاف گردن خدا رو بگیر. میخواد اگه به روایت کلا قابل اعتنان است. من امکان حمله ها علا صورت تمکن من است. امکان در این روایت اول لعالی رو شما گفتید اختصاص داره به فرض عدم امکان فصل. با این اومدید گفتید چون در رتبه اول احتیاط گفتید بعد تأخیر رو بر اخبار تأخیر مقدم میشه. اینطوری تحلیل کردید و گفتید اخبار تأخیر رو اختصاص میده به فرض عدم امکان احتیاط. اینطوری فرمودید. من رو شیخ میخواد بگه که میتونیم بگیم این روایت اختصاص داره به چی حمل کنیم بر صورت تمکن از استعلام. این که شما فرض گرفتید اختصاص داره به فرض عدم امکان فصل، این درست نیست. حالا من قرینه خاصی تو رو باید ندیدم، نمیدونم شما اگه دیدید قرینه خاصی که بشه حملش کرد بر صورت امکان فصل خوبه. حالا اگر دیدید به من بگید. خوندی من روایت رو روایت مقبوله حتی تلقا امامک بشه، با حتی تلقا امامک اومدیم گفتیم حمل کنیم بر صورتش امکان فصل. این روایت قید خاصی قرینه خاصی وجود نداره، من نمیدونم حالا چجور میشه هم که من برای من روشن نیست این حملش به چه نحوه. در حالی که ظهور این روایت بیشتر اینه که امکان فصل نیست، ظهور قوی این روایت اینه. حالا اگه نکته‌ای پیدا کردید به من بگید خوب. حالا تو مباحثاتتون اگه نکته‌ای بود مادر می فرماید چی؟ و من های از هر عدم و جواز توسط هنا به صحیحت ابن الحجاج. من ها یعنی از همین بحثی که گفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم که حمل میشه بر صورت تمکن از استعلام. من ها یعنی همین من ها، یعنی حمل بر صورت تمکن از استعلام. ظاهر میشه عدم جواز تمسک به صحیح ابن الحجاج که در جزای سید وارد شده بود. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم اون روایت به قرینه این که حتی تسألو عن و تعلمو، زیلش این بود دیگه، گفته بود که حتی تسألو عن و تعلمو، این اختصاص داره به چی؟ اختصاص داره به صورت امکان فرض. بناهن علا استظهار شمورها به اعتبار المناد لمانه نفی. البته این پاسخ که ما گفتیم مبتنی بر این که اصل استدلال و ارتباط روایت به بحث ما ثابت باشه، اصلا روایت به بحث ما مرتبط باشه و بعد پاسخ میدیم دیگه. میگیم مرتبط بودن این روایت به بحث ما مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اینه که استظهار کنیم شمول روایت رو نسبت به مانحنفی. مانحنفی چیه بحث ما؟ مانحنفی
تعارض.
بعد اون روایت ابن حجاج در مورد چی بود؟ اصل موردش فقدان نسل بود. چون میگفت که آقا سید که الان نمیدونن حکمش فقدان نسل بود. پس اصل مورد روایت فقدان نسل بود. شمولش نسبت به تعارض نسلین با توجه به اینه که منات رو بگیم عامه. منات چی بود؟ عدم معلومیت حکم. آره. عدم معلومیت، معلوم نبودن حکم. خب پس چهار تا حالا ما گفتیم از اخباری که از ادله‌ای که امکان داره در تعارض نسلین به اونها تمسک بشه و اثبات احتیاط بشه، اینا رو ما قبلا خونده بودیم، خیلی روان‌تر رفتیم جلو. حالا اگه اونایی که طرح جدید در شبه وجوبیه اینا قبلا نخونه دوباره اینجا یه چقدر وقت باید تازه اون روایت ابن حجاج دوباره باید اینجا استاد بخونه، نمیدونم راحتش چی رو بخونه. خیلی اونایی که طرح جدیدن از صبح وجوبیه شروع میکنن یه دفعه وسط بحث بیان اون قبلی ها رو همه رو دوباره از اول مرور کنیم. چه من یه بار گفتم از طرح جدید هم در سر رو داشتیم، حالا ما اونا رو خوندیم سریع رد شد. و من ما یدل و علال امر به تأخیر. تا اینجا آمدیم چهار تا استدلال گفتیم برای توقف، چهار تاش هم مناقشه کردیم. یک نوشتیم اخبار عام توقف، دو اخبار خاص توقف، روایت اعوال لعالی، چهار صحیح عبدالرحمن ابن حجاج، که چهار استدلال رو هم درش مناقشه داشتیم. حالا میخوایم برای اثبات تخییر یه روایت خاص هم بیاریم. برای اثبات تخییر ما گفتیم اخبار عام تخییر داریم اون بالا، اخبار عام تخییر با توضیح که گفتیم اثبات کرچی رو تخییر رو در فرض عدم امکان فصل. نیازی نداریم که خبر خاص اقامه کنیم، همون اخبار عام تخییر یکفینا. اما برای اینکه بحث واضح تر بشه و روشن تر بشه یه خبر خاص در خصوص تعارض اونم از سنخ شبهات وجوبیه اقامه میکنیم
که در اون خبر امر به چی شده؟ امر به تخییر شده. و من ما یدلو، حالا رواست بعدن میخونم، سطر اول بخونیم بعدن بخونیم. و من ما یدلو علال امر به تخییر، از اون روایاتی که داله بر امر به تخییره در خصوص ما نهنفی، خصوص ما نهنفی چیه؟ من اشتباه الوجوب به غیر الحرمه، شبهات وجوبیه. از توقیع المروی فی الاحتجاج، توقیعیست که در احتجاج تبرسی نقل شده. عن الهمیری، همیری محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری اسمشه، صاحب کتاب به نظرم قرب الاسنادم، برای همین محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیریه. و مکاتباتی داشته، در زمان غیبت صغرا بوده زندگی میکرد، اصل زندگی حالا زمان امام عسکری هم درک کرد، اما اصلش در زمان امام غیبت صغرا اونها زیاد نامه نوشته و سوالاتی رو به واسطه نواب امام که به نظرم عثمان عمری باشه، اون نائبی که باشه مرتبط بوده همیری، به نظرم به واسطه اون نائب امام سوالاتی رو از امام پرسیده و از حضرت هم در پاسخ‌های جواب داده. توقیعات معروف به توقیعه، اون مواردی که از ناحیه مقدسه آمده. خب تو یک روایتی اینجا احتجاج نقل کرده، خب این نقل احتجاجم از همیری تا همیری چیز نداره، یعنی سند نداره. حالا من اینو نگشتم ببینیم اگه توی منبع دیگه ای باشه، تو احتجاج که بدون سند از محمد بن عبدالله جعفر همیری نقل کرده، عید نیست بشه به این نقل ها اعتماد کرد. چون معمولا توقیعاتی که نقل میکنن توقیعات مخاطبه است، نوشته است، در نیست نقل شفاهی باشه. و اینا معمولا این نوشته ها رو میامدن به هم منتقل میکردن، مثلا همیری میداده به شاگردش، مثل این که میاد ارث میبرن کتاب ها رو میدن به شاگرده یا به فرزندانشون. و گاهی وقتا بعید نیست که تو همون زمان اصل اون نوشته و اصل اون توقی در اختیار تبرسی بوده، بعید نیست. حالا یا اصلش یا حتی استنساخ شده یا از روش، مثلا یک شخصی مورد اعتماد و مورد وساقت اومده باشه از روی یک توقی استنساخ کرده باشه، نسخه مدرکه، بعید نیست. حالا نمیدونم. عیسا کتبه ایل از صاحب عجل الله فرجه که به حضرت حجت نامه نوشته، حضرت هم پاسخ داده. حالا این روایت رو بعدا با هم میخونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.